بسم الله الرحمن الرحيم. لا ضد له ولا مثل له. تقابل التضاد من شرطه كون متضادين مما يقعان تحت جنس واحد غير آل كما سيأتي في مباحث التقابل. والوجود من حيث هو وجود قد مر أنه لا جنس له فلا يقع فيه تضاد. یکی از مباحثی که درباره مطلق وجود مطرح میشه اینه که برای وجود نه ضدی میشه فرض کرد و نه مثلی. این هم از مباحثی است که قاعدتا باید قبل از بحث از وجود ذهنی مطرح میشه، یعنی از تتمه همون منهج اول هست. به هر حال در اینجا ذکر کردم، معمولا بعد از اینکه میگن وجود کلی نیست و مسابقه با شخصیت، وقتی کلی نشد لوازم زیادی برش مترتب میشه، از جمله همینا هم هست. به هر حال برای این مطلب استدلالی کردم که وجود ضد نمیتونه داشته باشه. استدلال ساده ای است که ضد تعریفی داره که بر وجود منطبق نمیشه. البته هنوز در کتاب تعریف ضده نیومده، ولی خب شما آشنا هستید در جای خودش در باب تقابل خواهد اومد که ضدان امران وجودیان واقعان تحت جنس قریب بین همه غایت الخلاف. متأخرین ضدان را اینجوری تعریف میکنند، البته قدما همین میگفتند دو امر وجودی که قابل اجتماع نباشد، ولی متأخرین اینا را اضافه کردند. حالا بحثشو خوندید در نهایه که به چه مناسبت این قیدها را اضافه کرد. بله، طبق این تعریف باید ما دو چیز داشته باشیم که مندرج تحت جنس قریبی باشن، یعنی طبعا باید ماهیتی باشن و جنس قریبی داشته باشن، یعنی دو نوع از یک جنس باشن. متعاقبان علی موضوع این واحد، پس باید دو تا عرض باشند که متناوباً در یک موضوع وجود پیدا می کنند و بین همه غایت الخلاف. این سه تا شرط اساسی است که برای ضد این ذکر می کنند. خب هیچ کدوم از اینا درباره وجود صادق نیست. اولا وجود ماهیتی نیست که مندرج تحت جنسی باشد، حالا یا قریب یا بعید، و ثانیاً غایت الخلاف با چیزی ندارد. همه چیز تحت وجود هستند و همه چیز معروض وجود قرار میگیرند. وجودی هم با وجودی غایت الخلاف ندارد. و اینکه متعاقب علی موضوع واحد باشد باز معناش اینه که عرض هستند، وجود عرض نیست. پس تعریف ضدین به هیچ وجه بر وجود صادق نیست. نمیشه گفت دو تا وجود با هم ضد هستند، یعنی دو تا وجود داشته باشیم که قابل اجتماع نباشند با این شرایط، و نه اینکه وجود با عدم فرض کنیم چنین رابطه ای داشته باشند که ضد این باشند، چون امران وجودیان باید باشه ضد این. خیلی روشنه که این تعریف ها صادق نیست، پس ضدی برای وجود نمیشه فرض. به همین دلیل، یعنی به دلیل مشابهی که استناد شده، یعنی تحلیل و تطبیق تعریف ضدین بر وجود، در مورد مثلین هم میشه گفت که وجود با چیزی مثل نیست. اگر ما غیر وجودی را فرض بکنیم در کنار وجود، این مثل برای وجود نمیشه. تنها چیزی که از وجود با عدم نقیزه این هستن، اما نه ضدانن و نه مثلان. برای اینکه مثلان هم باید دو فرد از یک ماهیت باشند که متساوی باشند در ماهیت نوعیه. وقتی ماهیت نداشت که جایی برای تساوی و عدم تساوی باقی نه. بعد می فرمایند بعضی ها یه نوع دیگه استدلال کردن که ایشون را نمی پسندن و میگن لیس به شیء. اون استدلال این است که اگر بگیم ما در خارج وجود با چیز دیگری مثلیت داشته باشه یا ضدیت داشته باشه، لازمش این است که به هر حال اون شی هم موجود است، پس وجود عارضش میشه. حالا فرض کردیم الف در مقابل وجود ضد است برای وجود. خب این الف موجود است در خارج، پس وجود عارضش میشه. لازمش این است که ضدی عارض ضد دیگری بشه. و ضدان عارضه هم نمیشه. بعد در مورد مثلان، لازمش اجتماع مثلین است. وقتی گفتیم یه چیزی هست که مثل وجود هست، اون شی معروض وجود قرار میگیره، یعنی اون شی هم موجود است. پس وقتی وجود عارضش میشه، لازمش اجتماع مثلین است. این اصطلاح را ایشون نمیپسندن. میفرمان این تالیفات هایی که ذکر شده هیچ کدومش مورد قبول نیست، یعنی مورد من است. اینکه شما میگید زدی عارض زدش نمیشه، او برهانش چیه؟ ممنون. طرف میگه با قبول ندارم، زدی سم و عارض زدش هم میشه. یا میفرماید که اجتماع مثل این میشه، این در صورتی است که ما قبول کنیم که اگر مثلی داشته باشد حتما باید وجود عارضش بشه. ممکنه بگه طرف فرض میکنم یه مثلی است که اصلا تحقق پیدا نمی کند، در این حال مثل وجودم. صرف این ادعاها این کافی نیست برای ابطالی، ولی داره این مناقشهشون هم لیسه بشه، برای اینکه بالاخره در جای خودش ثابت شده که یعنی طبق تعریف هایی که شما برای ضد این و مثل این میگنید، در باید اینا به این لوازمش هم ملتزم باشید. وقتی میگید امران وجودیان واقعان تحت جنس انقریب، میگید وجود فرض میکنیم یک ضدی دارد یا مثلی دارد که هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه، و یعنی معدوم است، پس وجودی نیست. فرض این بود که باید امران وجودیان باشه. چگونه شما مثلی برای وجود فرض میکنید یا ضدی فرض میکنید که محال از وجود پیدا کنه؟ مناقشش هم خیلی ضعیفه. به هر حال چیز مهمی نیست. فصل فی ان الوجود لازم دله و بنا مثل له. تقابل تضاد، یعنی برای این مطلب وقت میخوان استدلال کنن، بیان خود مفهوم تضاد را بررسی میکنن. میگیم شرط تضاد چیه؟ آیا در مورد وجود صدق میکنه یا نه؟ تقابل تضاد من شرطی کون المتضادین مما یقعان تحت جنس واحد غیر آلن، یعنی جنس قریب در جای دیگه تعریف میکنه. کما سیاتی فی مباحث تقابل ول وجود من حیثه و وجودون قد مر انه لا جنس له فلا یقع فی التضاد، چون متضادین باید جنس داشته باشند و وجود جنس نداره. از راه دیگری متضادین باید بینشون غایت الخلاف باشد، وجود با چیزی غایت الخلاف ندارد. ایضا من شرط متضادین به ما هم متضادان ان یکون بینهما غایت الخلاف و لیس بین وجود و وجودین به ما هم وجودان کذالک، دوتا وجود که با هم غایت الخلاف ندارند، هر دو در جهت وجودیت با هم مشترکند و در جای خودش خواهیم گفت که وجود امر مشکک است، حقیقت واحده است. خب اگر یکی کسی بگه که وجود با غیر وجود تضاد دارد، پس باید بالاخره اون غیر وجودی که فرض میشه یک جنس مشترک داشته باشند، چون واقعا تحت جنس قریب باید باشه، وجود با چیز دیگری جنس مشترک نداره. ولا ایزن بین طبیعت الوجود المطلق و شیء من المفهومات القابلت للوجود کذالک، از لا طبیعت اعم من الوجود یندر جهو تحتها و یشارکه غیره فیها، یه طبیعتی که وجود مندرج تحت اون طبیعت باشد و غیر وجود با وجود در این طبیعت مشارکت داشته باشد و در لوازمش، چنین چیزی وجود نداره. فلا یتصور لطبیعت الوجود مثل و نیزن. نه الوجودات الخاصه، بعد میفرمان البته این که ما میگیم وجود با مثل ندارد ضد ندارد، این اصل حقیقت الوجود است. یعنی وقتی ما وجود را یک کاسه در نظر میگیریم، در مقابل غیر وجود ضدی برایش فرض نمیشه، ولی این منافات نداره که دو امر موجود با هم ضدیت داشته باشن. خب همه تضادها بین وجوده، امران وجودیان است. پس دوتا وجود خاص میتونند با هم تضاد داشته باشند، به لحاظ انه موجودان واقعان تحت جنس قریب، و این به لحاظ اون خصوصیت مرتبه وجود و ماهیتی است که توأم با وجود هست. بله، حق مثلا مسئله اینه که وقتی این مسئله رو طرح میکنن که میگن وجود ضد دارد یا نه، اول توضیح میدن که منظور از ضدیت، ضدیت چی با چی هست. بعد اول تنقیح بشه که ما که میگیم وجود ضد دارد، یعنی کل وجود وقتی یک پارچه در نظر میگیریم، حقیقت وجودی که ذات مراتب هست یا طبق قول به تباین بینشون تباینه، نوعی هست، این حقیقت الوجود که یک گاز قرار میدیم در مقابلش چیزی نیست که ضد او باشه یا چیزی نیست که مثل او باشه. اما این معناش این نیست که وجودهای خاص هم بینشون تماثل یا تضاد نیست. هرچی تماثل هست در وجود است، هرچی تضاد هست در وجوده. پس اصل مسئله، محل نزاع مسئله بین وجودن و وجودن نیست، بلکه بین وجود است و به طور یک پارچه باقی چیزی که وجود نباشد، با غیر وجود بد بشه. اون یه نکته اضافی بود که علاوه بر این که وجود با غیرش غایت الخلاف ندارد، یعنی غیری نیست که با وجود غایت الخلاف داشته باشه، حتی وجودهای خاص هم غایت الخلاف را ندارن مگر از لحاظ ماهیتشون، که مرتبه ماهیت این وجود با ماهیت دیگری طوری باشد که هیچ فرق قابل اشتباه نباشه، مثل سواد و بنیاز مثلا.
که به اصطلاح این وجودهای خاص بلعرض
همین دیگه یعنی بلعرض میشه. پس وجودهای خاص بلعرض تضاد دارن، طبق تعریف مال موجود است، یعنی ماهیت موجوده متضاد هستند و این وصف وقت به وجود نسبت داده میشه وصف به حال متعلق. این مورد بحث نیست، قطعی است که چنین چیزایی هست، یعنی تماثل بین امرین موجودین حتما هست، انسان و انسان زید و ان با هم متماثلان هستند در انسانیت، یا دو تا کمیت فرض بکنید، دو تا خطی که دو تا خط یه متری با هم متماثلان هست، یا متضادان به هر حال ضدیت، سواد و بیاض، سواد و بیاض موجود با هم ضدیت دارند، امران وجودیانند، اینها بحثی نداره که تضاد هست. پس اون چه مورد بحث هست این است که ما وقتی وجود را یک پارچه در نظر بگیریم، یا به قول ایشون حقیقت الوجود را یا طبیعت الوجود تعبیر می‌کنند، اینا با چیزی که طبیعت الوجود ندارد ضدیت داشته باشه یا تماثل داشته
باشه.
برحال وقتی این بحث ها کش پیدا میکنه به جایی نمیرسه، این برمیگرده به این که تخصص وجود به مازار گفتن، تخصص وجود به ماهیت، اگه ما اصل رو پذیرفتن، اینجا هم باید بگیم که وجودهای خاص که تضاد دارند، تضاد در واقع مال ماهیتشون است نه مال وجود. ولی در اونجا مناقشه بود که ماهیت یه امر اعتباری است که منشأ حقیقت نمیتونه بشه. پس برمیگرده به مراتب وجود دیگه. الوجودات الخاصه به اعتبار تخصصها بالمعانی والمفهومات، در واقع فرع همون وقت این است که تخصص الوجود به مازا، اونجا که فرمودن یکی از تخصصها تخصص بالماهیه هست، پس این احکام مال ماهیات هست و به وجود که نسبت داده میشه بالعرضه. اونجا از مناقشه بود که ماهیات وقتی صرف اعتبار هستن، منشأ احکام واقعی خود ماهیات نمیتونه باشن، برعکس اون چه ما به ماهیات نسبت میدیم اصالتا مال وجود است و بلعرض به ماهیات نسبت میدیم. بله، الوجودات الخاصه به اعتبار تخصصها بالمعانی والمفهومات التي غیر حقیقت الوجود قد یقع فیها التضاد و التماثل. یعنی ما وقتی میگیم مثلا سواد با بیاض با هم تضاد دارن، این حقیقت الوجود، حقیقت وجود سواد و حقیقت وجود بیاض را نمیگیم، بلکه موجود، ماهیت موجودهی که اسمش سواد است با ماهیت دیگری که اسمش بیاض است و هر کدوم آثار خاصی دارن و این آثار مال ماهیتشونه، یکی قابض نور بصر است، یکی ضدش، اینها مفرق نور بصر است. این ماهیتی که این آثار را دارد، این ماهیات هم که با هم تضاد دارند. روی مبنای ایشون که فرمودن تخصص به ماهیاته، این بحثشون هم روشنه، منتها روی اون مناقشه باید جواب دیگری داده بشه. کیف، یعنی چگونه میشه تضاد و تماثل برای وجودها فرض کرد و ضدان، یعنی نفی کرد به طور کلی که کسی دیگه وجودهای خاص هم تضاد و تماثل ندارن، اگه کسی چگونه میشه همچه حرفی زد در حالی که ضدان و متماثلان موجودان هستن. اگه این موجودان با هم تخالف داشتن به صورتی که قابل جمع نباشن میگیم متضادان، یا متساوی باشن میگیم متماثلان هستن. و موجودیت الوجود به نفسه لا به ما یزید و علیه فیخالف جمیع الحقائق لوجود ازدادها و تحقق امثالها. پس وجود که موجودیتش به خودش هست با موجودات خاص که موجودیتشون به خودشون نیست بلکه به امر زائد است با هم اختلاف دارن. وجودی که موجودیتش به خودش هست ضد ندارد، اما موجوداتی که موجودیتشون به الوجود است میتونن ضد داشته باشند یا نیست داشته باشند. فصدق فیه، پس در مورد خود وجود صادق است که بگیم لیس کمثلی شیئان. ولی خود همین وجودی که مثل ندارد منشه تحقق ضدین و منشه تحقق مثلین است، بلکه همین وجود است که به صورت ضدان و متماثلان تجلی می کند و بیهی یتحقق الضدان و یتقوم المثلان. مثلان هم باید موجود باشند تا بشند مثلان، اگر وجود نباشد مثلی هم نخواهد بود، اگر وجود نباشد ضدی هم نخواهد بود. پس قوام ضدین و مثلین بل وجود است، اما خود وجود ضد ندارد. بل هو الذی، نه تنها قوام مثلان میگیم بل وجود است، بلکه همین وجود است که تمثل پیدا میکنه به صورت ضدین و یا تجلا به صورت مثلین. و هذه الحیثیات، این که میگه من حیث و این که متخالف هستند یا من حیث این که متساوی هستند، انما هی به اعتبار تعینات و تنزلات. وقتی در وجود تنزل پیدا میشه مراتب نازلش این حرفا رو پیدا میکنه، اما به حسب حقیقت الوجود به ما و وجودون همه حیثیات درش مزمحل میشود و همه جهات مختلف درش اتحاد پیدا میکنند. فان جمیع صفات الوجودیت المتقابله او المتشابهه، متقابله ای که منشأ ضدیت میشه یا متشابهه ای که منشأ تماثل میشه، چه اینها و چه اونها، همه در حقیقت وجود مستحلک است. فلا مغایرت الا فی اعتبار العقل. پس نتیجه این که وقتی ما به حقیقت وجود در چشم بدوزیم و نفس واقعیت رو در اینجا بگیم، اینجا نه ضدیتی نه مثلیتی هیچ کدوم مطرح نمیشه، چون غیر از حقیقت وجود چیزی نیست. اما وقتی اعتبار بکنیم مراتب مختلف را و حیثیت های عدمی و ماهوی را، اون وقت مسائل مطرح میشه. اینا همه لازمه همون مبنایی است که درباره حقیقت وجود دارند، که اختلافات و تکسرات اینا همه برمیگرده به جهات ماهوی. از بگرم روی مبنا، روی کدوم مبنا شما میپنید؟ روی مبنای مشایین یا روی مبنای ایشون؟ خب اونا فضل اصل موضوع باید قرار بدیم در این بحث. ما قائل به وحدت حقیقت وجود یا به تباین وجودات؟ این فرمای شما اشکال در مبناست نه در بنا. خب این یه جور استدلالی تا به حال کردم که تعریف ضدان و تعریف مثلان بر وجود صادق نیست. یه نوع دیگه استدلال هم شده، اما ما یتمسک و فی ذلک، برای اثبات این مسئله که نفی ضدیت و تماثل باشه، بعضی اینجور استدلال کردن بنده اشتراک طبیعت الوجود بین الاشیاء، چون وجود بر بین همه اشیاء مشترک است و بر همه اونها صدق می کند. من بارها عرض کردم که این کلمه طبیعت و اینا رو که به کار می برند، این طبیعت به اون اصطلاح معروفه در فلسفه نیست، منظور یعنی یه جهت مشترکی که بین چند تا فرد است. این که وجود مشترک بین اشیاء است، یوجب عروزها لما فرز زدن و مثلا لها. یعنی اگر شما فرض کنید به حسب فرض نادرست که وجود در یک طرف قرار بگیره، احد و ضدین است، یه چیزی هم فرض کنید که این ضد الوجوده، اسمش بذارید الف، این الفی که برای ضد الوجوده بالاخره موجود است یا نه؟ میتونید بگید، باید بگید هست دیگه، که این ضد اوست، یعنی باید باشه تا ضد او باشه. پس عروض باید عارضه، وجود باید عارضه او بشه، یعنی اون هم متصف بشود به موجودیت. وقتی متصف شد لازمش اینه که ضدی عارض ضد دیگری بشه. این وجودی که عارضش شده ضد خودش هست، پس بعد ضد عارض ضد بشه. اگر اونجایی که ضد این فرض کنیم، اگر مثل این فرض کنیم، بعد احد المثل این عارض مثل دیگری بشه، لازمش اجتماع مثل این هست. فیلزم اجتماع و ضد این و یا اجتماع مثل این. بالفعل او بالامکان، وقت میگید الان واقعا موجود است چنین ضدی، وقت میگید یمکن ان یکون له ضد، اگر بالفعل فرض کنید لازمش اجتماع مثلین بالفعل است، اگر بگید امکان دارد لازمش اجتماع مثلین بالامکان است، هر دوش محال. و عروض و عهد الضدین اول مثلین للآخر لازمش اجتماع ضدین و لازمش عروض عهد الضدین اول مثلین است للآخر. این استدلال ما یتمسک لیسه بشه لعدم، برای اینکه این چیزهایی که شما گفتید، این تعاریف فاسد هایی که ذکر کردید، یا لازم نمیاد یا فاسد نیست. اما لعدم تسلیم عروض حال جمیع المعقولات من جمیع الحیثیات، این که شما میگید فرض نمیتونیم بکنیم یه ضدی که معروض وجود واقع نشود، هر چه فرض کنیم حتما وجود آرزش میشه، نه، معدوم به معنه و معدومون وجود آرزش نمیشه. درسته، حالا مفهوم معدوم از اون جهتی که مفهومی است در ذهن موجود است، هم میگیم موجود است این مفهوم، اما نه از این حیثیت، از اون حیثیتی که مصداقی داشته باشد در خارج، از این حیثیت که وجودی نداره. پس یه کسی بگه معدوم ضدیت دارد با وجود، این اشکالی که شما گفتید بود. هر چه فرض کنیم وجود آرزش میشه، نه، معدوم به معنه و معدوم بون وجود آرزش نمیشه. خب اون طرف میگه که روی فرض این که تعریف ضدین صادق باشد، وقتی میگیم هر چه فرض کنید وجودش آرزش میشه، برای اینکه ضدان امران وجودیانن، یه چیزی فرض کنیم که وجود آرزش نمیشه اما تعریف ضدین هم برای صادق نباشد. به هر حال مناقشه ای که میکنند اینه که شین که شما گفتید هر چه فرض کنیم وجود آرزش میشود، قبول نداریم، یه چیزی فرض میکنیم که وجود آرزش نمیشه و اون عبارت است از معدوم مطلق به معنه و معدومون، نه به معنه و موجودون فزه. لعدم تسلیم عروضها لجمع، عروضها یعنی عروض طبیعت الوجود، لجمیع المعقولات من جمیع الحیثیات، به جمیع معقولات به یک معنا از یک جهت وجود آرز میشه، لااقل از لحاظ مفهومش که در ذهن هست، اما من جمیع الحیثیات آرزش نمیشه. یعنی حیثیتی برای یک معقولی میتونیم فرض کنیم که از اون حیثیت موجود نباشد و اون حیثیت عینیت، یعنی مصداق مفهوم معدوم است. لعدم عروضهی، خب نشانش این گفتیم عدم تسلیم این معنع بود، سند معنی چیه؟ لعدم عروضی للمعدوم به ما و معدومون، معدوم یه معقولیست، یه مفهومیست، هر مفهومی معقوله دیگه، مفهوم کلیست، پس معقول است این مفهوم. این معدوم دو حیثیت داره، یه حیثیتش این است که یک مفهومیست موجوده فی الذهن، از این جهت چرا وجود آرزش میشه، ولی به یک لحاظ هم از این جهتی که معدوم به ما و معدومون، از اون حیثیتی که معدوم است، یعنی بالحمل شایع، معدوم بالحمل شایع، این که وجود آرزش نمیشه، معدومه به ما و به معدومان، این عروض وجود آرزش نمیشه. لا به ما و عهد المعقولات، چرا؟ اگر از جهتی که عهد المعقولات از این حیثیت وجود آرزش میشه، مفهومیست موجود در ذهن، بنابراین چون وجود آرز همه چیز نمیشه، لبل توزمه ان یکون الله ضدون، بگیم طبیعت وجود ضدی دارد یا مثلی دارد، اما ضد و مثلی که لا یمکن ان یتحقق فی وجود او وهم، نه در خارج و نه در وهم امکان تحقق ندارد. فرض میکنیم هم چیزی باشه، طبق این فرض میشه ضد، و پس امکان ضد پیدا میکنیم. اگر این لبل توزمه، اگر کسی به چنین چیزی ملتزم بشود، لم تکن القاعده تو شاملتن، این قاعده ای که شما گفتید هر چه فرض کنیم وجود آرزش میشه، نه، اینجا اصلاح پیدا نمیکنه، یک نقض پیدا میکنه. وقتی عمومیت نداشت، ففات مدعی، اون چه ادعا شده بود اثباتش، این فوت میشه و از دست میره دیگه، استدلال تمام نیست. این راجبه مطلب اول که گفتید هر چه فرض کنیم وجود آرزش میشود، بعد گفتید لازمش اینه که عروضش زد لزد و عروض المثل المثل بشود، اینم فاسده، اینم دلیلی نداره. حالا یکی کسی گفت که ما قبول داریم یه جور زدی هست که عارض زدش هم میشه، چش کنیم ثم، یعنی بعد تسلیم نمیشیم، قبول نمی کنیم این که عروض و شیل زدهی این فاسده است، میگیم اینم ظاهر الفساد نیست، ادعای شما میکنید، بعد مثلا قابل من است بعد استدلال بکنید برای این. مرحوم حاجی در حاشیه استدلال رو ذکر کردن، گفتن این دلیل داره. باز همون تعریفی را که برای ضد این گفتید که امران متعاقبان علی موضوع واحد در اینجا صادق نیست. دنبال این مطلب که فرمودن ضد و مثل ندارد، یک استدراکی میکنن و اون این است که وقتی ما میگیم وجود ضد ندارد، یه چیزی که عارضش بشه یا مثل، این معناش این نیست که اگر مثلا ما مفهوم معدوم را فرض کردیم این به هیچ وجهی متصف به وجود نشود. عدم درسته که نقیض وجود هست، اما مفهوم عدم، عدم معقول، اون چه تعقل میشه به عنوان یک مفهوم، این یک حیثیتی دارد که میتونه متصف به وجود بشه. همین است که اون حیثیتی است که مفهومی سلام موجوده در ذهن. پس وجود و عدم گویی این که دو تا مفهوم متخالف هستند و تباین دارند از لحاظ مفهوم، اما معناش این نیست که تنافی مطلق داشته باشند، به صورتی که هیچ کدام به هیچ وجهی متصف به دیگری نشند. تنافی بینشون نیست به این معنا، تنافی مطلق. تتمتون، استدراکی از مطلبی گذشته. طبیعت الوجود مخالفتون به حسب مفهومی للمفهومات. درسته که از نظر معنا مفهوم وجود با سایر مفاهیم مخالفت دارن، دو جور مفهومه، ولی این معناش نیست که به طور کلی تنافی داشته باشن و به هیچ وجه قابل حمل و جمع نباشن. اما غیر و منافیت الله کیفه؟ منظورشون همینه که هر مفهومی رو شما فرض بکنید، حتی مفهوم معدوم، حتی مفهوم محال، بالاخره این مفهوم در ذهن تحقق پیدا میکنه و متصف میشود به وجود. پس به این لحاظ که امریس موجود در ذهن، اتصاف پیدا میکنه به وجود. این تنافی مطلق نیست. بس کیفه و ما من مفهوم الا ولهو تحقق فی الخارج او فی العقل. حالا فی الخارج او فی العقل که میگن یعنی هر دوش در همه مفاهیم صادق نیست. مفاهیم موجودات و ممکنات در خارجند، اما مفاهیم عدم و ممتنعات فقط در ذهن. خب اگه کسی بگه که صفات سلبی چطور؟ صفات سلبی میگن در خارج نیست. میگن درسته که این صفات سلبی هم معناش این است که در خارج تحقق ندارد، اما این معناش این نیست که مفهومش هم در ذهن تحقق پیدا نمی کند. و صفات سلبیه معکونه ها آیدتن الالعدم، در این حالی که بازگشتش به عدم هست، ولی از یک جهت بازگشتش به وجود هست. بلاخره از اون جهتی که صفتیست و نسبت داده می شود به یک موصوفی، باید در یک ظرفی موصوف ثابت باشد و این صفت برای او اثبات بشه. اون ظرف ذهن است، پس وجود در ذهن خواهد داشت. راجعتون الال وجود من وجه هم. از لحاظ حمل شایع و از لحاظ حکایت از واقع معدوم هن. اما از لحاظ مفهومی که در ذهن موجود است، برگشتش به وجود. فکل من الجهات المتغایره و الحیثیات المتنافیه لها رجوع الى حقیقت الوجود. حتی صفات متنافی هم یک بازگشتی به وجود دارند. این که میگه مثلا دو چیز با هم جمع نمیشن، متقابلان هستند، این معناش نیست که در وجود خارجی با هم جمع نمیشن، ولی این عدم اجتماع در وجود خارجی معنی نیست که در یه نشأه دیگری از وجود اجتماع داشته باشن، یعنی در نشأه ذهن. عدم اجتماع حافل وجود خارجی که مرتبه ای از وجود است و نشأه ای از نشأات وجود است، منافات نداره با اینکه اجتماع داشته باشن در وجود من حیث و وجودان، یعنی وجود به طور مطلق، نه به لحاظ یک نشأه خاص، یعنی وجودی که شامل وجود ذهنی هم بشه. خب میرسیم به تنافی که بین وجود و عدم هست، که این دوتا متناقضین هم. این دیگه شافرد تنافی هست، سلب یک شیء، سلب و شیء که دیگه با خودش قابل اجتماع نیست. سلب همون نفی هست دیگه، تنافی هم یعنی نفی چیزی دیگه کردن. خب عدم نفی الوجوده، اینا چگونه میگید با هم تنافی ندارن؟ این هم میگن همین که شما عدم را نفی میکنید و این صفت را برای یه چیزی ثابت میکنید، همین باید در یک وعایی وجود داشته باشه. اما کونه منافیا للعدم فلیس به اعتبار کونی مفهوم من المفهومات، از لحاظ که یک مفهومی هست عدم که با وجود تنافی نداره، از لحاظ مصداق مفروضش تنافی داره. این مطلب را در چند مورد تا به حال اشاره کردن، یکی در اونجایی که اصلا درباره عدم بحث کردن که عدم کیف یعلم، در اونجایی بحثی داشتن که مجهول مطلق یا معدوم یا ممتنع وقتی ما خبر میدیم ازش این به چه اعتبار هست. اشکال اصلی و خیلی قوی در اونجا بود که میگفتیم المعدول مطلق لا یخبر عن، اون وقت اشکال میشد که این خودش خبری است و خودش را نقض میکنه. از یه طرف میگید معدول مطلق خبر داده نمیشه و اون که خودش این خبر است، یه جمله خبری است. تا به حال سه مورد لااقل یا تصریحا یا تلویحا این مطلب را ایشون متعرض شدند که اینجا این که خبر میدیم و این یک جمله خبریه هست، موضوع محمولی دارد، این هر دوش در ذهن وجود دارند. این مفهومی است که مفهوم معدومی است که موجود است در ذهن، میشه محکوم علیه، و مفهوم لا یخبر عن هم که مفهومی است اونم موجود در ذهن، میشه محکوم به، و این محمول بر اون موضوع هم میشه حد و وجود داره. و اما اون معنای لا یخبر عن که میخوام بگیم هیچ خبر داده نمیشه، واقعا اون در واقع مال مصداق معدوم است، نه مال مفهوم معدوم. خب ممکنه بگید که معدوم که مصداقی ندارد، معدوم یعنی اونی که مصداق ندارد، پس چطور چیزی را میخواد برای مصداق معدوم اثبات بکنید، حکمی را برای مصداق معدوم؟ میگه همینه، لا یخبر عن یعنی هیچ خبری داده ازش نمیشه، پس هیچ حکمی هم براش اثبات نمیشه. اونی که هیچ حکمی براش اثبات نمیشه همون مصداق معدوم است. میگه مصداق یعنی چی؟ چیزی که معدوم است مصداق ندارد. میگه یعنی مصداق مفروض. میگه عقل میگه که همونطور که در موجودات ما یه مفاهیمی میگیریم، این مفهوم حکایت میکنه از یه مصداقی که در خارج وجود دارد، اون مصداق خارجی به حمل شایع احکامی دارد، اعتبار میکند برای مفهوم عدم هم یه مصداق. این مصداق مفروضی که برای عدم در مقابل مصداق حقیقی که برای وجود هست، این مصداق مفروضش حکم ندارد، کما اینکه مصداق وجود حکم دارد. این از اعتبارات عقل است. و این جور قضیه اسمش رو گذاشتن حملیگه غیر بطیه. همون مطالبی که اونجا گفتن تقریبا مجموعش رو اینجا تکرار میکنند، هیچ چیز اضافی نداره. اما کونه منافیان للعدم که گفتیم میگیم وجود با عدم منافی هستن برای اینکه نقیزه این هستن، فلیسه به اعتبار کونه مفهوم من المفهومات، این تنافیشون مال این نیست که وجود با مفهوم العدم تنافی دارن. فانه به هازل اعتبار یعنی به لحاظ مفهومیت که نگاه بکنیم، لا یعبا اتصافه و بالوجود، مفهوم العدم عبایی نداره از اینکه اتصاف پیدا کند به وجود، البته نه وجود وجود خارجی، مطلق الوجود یعنی وجود ما. این مطلقا که قید شده اینجا معناش این نیست که یعنی عبا ندارد از اینکه به هر وجودی متصف شود، یعنی مطلقات عبا ندارد، اطلاق عبای مطلق ندارد، عبا ندارد از اینکه به وجود ما متصف بشود، یعنی وجود ذهنی فقط. بله هو به هازل اعتبار یعنی از لحاظ مفهومیت مثل سایر معانی عقلی و مفهوم کلی هست که امکان تلبس به وجود به وجه ما دارند، یعنی همون به لحاظ موجودیتشون در ذهن. پس عبا مال کجاست؟ بل المتعبی، متعبی لشمول الوجود، اون چیزی که عبا دارد از این که وجود شامل شوند، ما یفرزه العقل مصداقا لهذا المفهوم، مصداق مفروز مفهوم العدم است که عبا دارد از وجود، یعنی وجود خارج. خب این مسئله میشه به صورت یک قضیه در میاد که میشه یک قضیه حملیه غیر بطیه، به عقد غیر بطیه. این تفصیلش قبلا گذشته و در اینکه این حملیه در حکم شرطیه لزومیه هست، ولو اینکه شرطیه نیست واقعا، اما در قوه شرطیه هست. اینا رو قبلا فرموده. و طبیعت العدم و المعدوم به ماهی معروضت لمفهومها، مفهومه ما، مفهوم عدم یا مفهوم معدوم، مما لا خبر عنه اصلا، اشاره به همون قضیه است که المعدوم المطلق لا یخبر عنه. این دو حیثیت دارد، یکی این خودش یک خود این یک اخباری است، منتها اخبار و عدم الاخبار است. این اخبار مال مفهومی است که موجود در ذهن است، به لحاظ چیزی که وجود دارد در ذهن. یعنی این محمول است برای چی؟ برای موضوعی که الان در ذهن موجوده. چیه اون موجود؟ موضوع موجود در ذهن؟ مفهوم العدم. اما اینکه از لحاظ واقعیت خارجی در نظر بگیریم که میخوام بگیم معدوم مطلق، واقعا هیچ خبری ازش نیست. نه اینکه این قضیه را در نظر بگیریم که این قضیه حملیه است و موضوع محمولی داره. از اینکه میخوام بگیم اون چیزی که نیست هیچ خبری هم ازش نیست. این مال مصداق معدوم است. البته مصداق حقیقی که نداره، مصداق مفروض. و به این اعتبار لیس شیء من الاشیاء ولا مفهوم من المفهومات، حقیقت نیستی را میگیم، نه مفهوم نیستی را. بل الوهم یخترع لمفهوم العدم موصوفه. این فقط یک فرضی است، یک اختراعی است که ذهن میکنه که میگه مفهوم العدم هم یه مصداقی دارد و اون مصداق محکوم است به فساد و بطلان. اون مصداق عدم هیچ است، وجود ندارد، خبری هم ازش نیست. لا علی نفس ذلک المفهوم یحکم بالبطلان. بر چی؟ بر مصداق العدم. نه اینکه حکم کند به بطلان بر خود این مفهوم، مفهوم که باطل محض نیست، الان وجودی دارد در ذهن، لکونی متمثل حرف ذهن، این الان در ذهن حاضره. هذا فی العدم المطلق. خب یه بحثی هست درباره اعدام ملکه، اعدام خاص. یه وقت میگیم عدم مطلق لا یخبر عن، این بحثا درش هست که خود این یک اخباری است، این اخبار موضوعی میخواد، پس باید وجودی داشته باشه. جوابش هم این بود که مفهومش موجود است در ذهن و این اخبار به لحاظ اون. یه بحث زائدی داره اعدام ملکه. اعدام ملکه غیر از این که مفهومشون وجود هستن، یک حظی از وجودن در خارج دارن. این مطلبی است که باز چند صفحه پیششون گفتن که اعدام ملکه‌ای که هم میشه بر اشیا، اینها لها حظ من الوجود. اینجا رو باز تکرار میکنند که مفهوم اعدام خاص با اعدام مطلق فرق داره. اعدام مطلق فقط مفهومش موجود است، اما اعدام خاص خودشون هم یک حظی از وجود دارن. این اون چی تا به حال گفته شد درباره عدم مطلق، کزل حال فی العدمات الخاصه، این اینها درباره عدم خاص هم صادق است. یعنی مفهوم عدم خاص در ذهن وجود دارد، کما اینکه مفهوم عدم مطلق وجود داشت. الا ان هناك نظرا آخر، در اینجا یه مطلب دیگری هست. حیث ان العدم الخاص کما ان مفهومه کالعدم المطلق به اعتبار تمثل العقلی له حصه من الوجود المطلق، از این جهت با عدم مطلق شریکند که مفهومشون حصه ای از وجود دارد، یعنی وجود ذهنی دارد. علاوه بر این کذالک موصوف به خصوصی له حظ ما من الوجود، موصوف و اون چیزی که به عدم ملک متصف می شود، یعنی مصداق عدم غیر از مفهوم عدم، اون هم یک حظی از وجود دارد. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که میگیم عدم ملکه باید موضوع مشترک داشته باشه با وجودش، باید موضوعی داشته باشد که من شأنه ان یکون متصفا بالوجود، حالا که اون وجود را ندارد پس متصف می شود به عدم. اگر نیستی محض باشه پس چی موضوع می خواد چی کنه؟ همین که میگه موضوعی می خواد که باید شأنیت اتصاف به ملکه را داشته باشه اون موضوع، این معناش این است که پس عدم ملکه هم یک بهره از وجود داره، هرچند خیلی ضعیف باشه. ولذا حکم به افتقاره الی موضوع این کما تفتقر الملکه تو الیه. ولی خب ممکنه کسی بگه که فرق بین عدم مطلق و عدم ملکه به اعتبار است. ذهن وقتی یک قیدی میاره روی عدم مطلق میشه عدم ملکه و به اون لحاظ اون قیدی که اعتبار میکند این احکام خاصه رو خواهد داشت. ولی معنا نداره که ما عدم به معنی و عدمون حظی از وجود بنش خواهیم داشت، مگر اینکه منظور از حظ وجود هم همین باشه. ثم مطلق الوجود لشی، ما مطلق وجود را خب پیداست که با عدم هیچ رفع توافقی نداره و قابل اجتماع نیست. مطلق وجود با عدم مصداقا توافق نداره، ولی میتونه مفهوم عدم یک نفع وجودی داشته باشد، یعنی وجود را به طور وجود ما که یکی از مصادیق مطلق الوجود هست برای عدم ثابت بکنیم به لحاظ همون مفهومش که گفتیم. پس ما اگر مطلق الوجود را در نظر بگیریم، یعنی اگه وجود فرز چه از وجود واجب تبارک و تعالی باشه تا از نامراتب وجود جوهری یا عرضی، هر چی شما یک نفع یک مرتبه از وجود را داشته باشه، در مقابلش چی قرار میگیره؟ مطلق العدم، یعنی چیزی که سلب کند این وجود را مطلقا، نقیزشون میشه. ای وجود خاص شما فرض کنید، نقیزش میشه عدم مطلق. این از یک طرف هست، یعنی وجود ما اگر بخواد نفی بشود، مطلق امور وجود باید از این سلب بشه تا نقیز باشه. نقیز رفع طرف مقابل هست علل اطلاق. اما عدم اینجور نیست که مطلق الوجود از این سلب بشه، برای اینکه عدم میتونه به لحاظ مفهومش در ذهن وجود داراش اثبات بشه. ثم مطلق الوجود لشیء المتحقق با یه نحوه من الانها و طور من الاتوار یقابله عدم المطلق، اون چه تقابل داره با مطلق الوجود عدم مطلق است، که عدم مطلق المسابق رفع جملت الوجودات، همه وجودات را باید از چیزی سلب کنیم. اگر فسان از یک موجودی وجود جوهری را سلب کردید، این نقیزش نمیشه. گفتیم انسان وجود عرضی ندارد، و این نقیزش نمیشه. عدمی که یعنی عدم العرض را اگر شما بر جوهر هم کردید، نقیزش هم را نقیزه نه. پس عدم کدوم عدم نقیز وجود یک وجود خاصی است؟ مطلق العدم. این مذرت میخوام عدم مطلق، یعنی عدم من جمیع الجهات، نقیز است برای هر وجودی که شما فرض کنید. به این لحاظ با هم جمع نمیشند و قد یجتمع آن لا به اعتبار تقابل، ولی گاهی عدم و وجود با هم جمع میشند اما از اون لحاظی که تقابل ندارند. تقابلش از اون وقتی بود که نفی کافه وجودات باشد، اما اگه نفی کافه وجودات نبود و یک نفی وجودی را براش قابل جمع بود، اون دیگه تقابل ندارد، قابل جمع خواهد بود. و ما همون لحاظ است که میگیم عدم مطلق موجود فی الذهن، کما فی تصور مفهوم المعدوم المطلق المتعری عن الوجود مطلقا. مفهوم عدم مطلق، عدم مطلقی که از همه وجودات از همه مراتب وجود عاری هست اما برحال مفهوم است، این مفهوم تقابلی ندارد با وجود به طوری که وجود برش حمل نشه مطلقا، بلکه این قابل این است که وجود فی الذهن برش حمل بشه. اذ قد انسلب انه جمیع الوجودات، فرض کردیم که معدوم مطلق است، معدوم مطلق یعنی عاری باشد از همه وجودات، پس همه وجودات در این اعتبار از او سلب شد. ولی وقتی شما همین که میگیم المعدوم المطلق مسلوب عنه جمیع الوجودات، خود این شما دارید یه چیزی رو برایش اثبات میکنید، یک اعتباری است، یه چیزی رو برای معدوم المطلق تعریف میکنید، خبری است دارید ازش میدید. مع ان هذا الاعتبار به عینه نحو من الوجود، باید این عدم مطلق در ذهن تصور کنید وجود داشته باشه تا متصف شود به این که هیچ جهت وجودی ندارد. حاصل انسلاب به ذاتی نحو انتصاب، با اینکه انسلاب است در این حال خودش هم یه انتصابی است، نظیر اون که در عدم اخبار میگفتیم خودش اخبارون، اینم این که میگیم همه کافه وجودات را ندارد، خودش این داریم یک وجودی برای این فرض میکنیم که موصوفی هست و یه صفتی دارد. حاصل تعریفی نفسی نحو خلط، با اینکه میگیم آری هست اما خودش داریم مخلوطش میکنیم با وجود. لعدم انسلاخی ان تصور ما، بالاخره این که نمیتونه که فاقد تصور هم باشد، پس این مفهوم عدم مطلق تصور شد این تصور شد یعنی وجود پیدا کرد در ذهن و تصور وجود عقلی. پس همین چیزی را که شما مفهوم مطلقی را که تصور کردید خودش میشه فردی از مطلق الوجود، با اینکه مفهوم معدوم مطلق است، یعنی چیزی که عاری از کافه وجودات است، داریم این معنی را تصور میکنیم. اما همین خودش میشه یکی از مصادیق مطلق الوجود، یعنی نه وجود مایی دارد نه وجود مطلق. وجود مطلق وجود خدای تبارک و تعالی است. فهو فرد من افراد مطلق الوجود، یا وجود مطلق گاهی میگیم یعنی اون جایی که قید بهش نزنیم منظور وجود خارجی است نه وجود ذهن. فنظر الى شمول نور الوجود و عموم فیضه. این مثلا رو یه جا دیگه هم گفته بودن که عدم عقل میتونه عدم خودشان رو هم فرض بکنن، عدم خارجی هم رو میتونه تصور کنه، محالات هم رو میتونه تصور کنه، بهشون وجود بده. کیف یقع او عموم فیض وجود الان جمیع المفهومات و المعانی، حتی مفهوم لاشی، مفهوم عدم، عدم مطلق، ممتنع الوجود، به ماهی مفهوماتون متمثلاتون ذهنیه، از لحاظ اینکه مفهومن اینا در ذهن حضور دارن، لا به ماهی صلوبون و عدامون، اینا دو حیثیت دارن، یه حیثیتی که عدمن نیستیم یعنی مصداقشون، و یه به لحاظ این است که مفهومیست موجود در ذهن از این لحاظ وجود داره. و حلش به چیه؟ اختلاف حمل. پس عدم مطلق اگر به حمل اولی نگاه بکنیم، یعنی مفهوم عدم مطلق موجود است در ذهن، خودش موجود است در ذهن، چیزی که برش حمل می شود عدم مطلق است بل حمل اولی. اینا توجه دارید که یه وقت حمل اولی را در عقد الوز در نظر میگیریم، یه وقت در عقد الهم در نظر میگیریم. برحال اون چه حلال این مشکلات هست که چگونه است که میگیم این معدوم مطلق لا یخبر و ان و خودشم حالا اخبارون، یکیش به حمل اولی هست، یکی به حمل شایع. قد ذکر را اختلاف حمل شیء علی شیء به ذاتی الاولی و الارضی الثنایی و بهی یندفع اشکال مجهول مطلق و ما شاکلهو، این اشکالاتی که همه مشابه هم بود، مجهول مطلق لا یعلم، با همین که خودش همین هم یک علمیست، الان داریم میگیم لا یعلم، علم داریم به این که لا یعلم، یا لا یخبران خودش اخباریست من کنه و لا یخبران و امثال این حرفا گفته شد. اشکال حلش همش به این است که باید لحاظ را در نظر بگیریم که لحاظ مفهومش هست به الامر الاولی یا مصداقش هست که به امر شایع اینا همش. در اینجا هم میگیم ففی هذا الموضع نقول للعقل ان يتصور جميع المفهومات حتی عدم نفسی، تقریبا این عبارت ها رو عیناً گذشته، میتونه عدم العدم رو تصور کند، معدوم مطلق رو تصور کند، معدوم فی الذهن را، همه این حرفا رو گفتیم، این معدوم های خارجی در ذهن موجود است، خب میگه معدوم در ذهن، مثلا معدوم فی الذهن را بخوام تصور کنیم، فرض اینه که معدوم در ذهن است، اما هم که تصور کنیم این وجود موجود است در ذهن. و جمیع ممتنعات را و لهو ان یعتبر المجهول المطلق مفهومه نقیزه، مفهوم حرف حسابش این بود که استقلالا نمیشه تصور کنیم، ولی خب ما همین معنا تصور میکنیم، تصور میکنیم معنای حرف یعنی چیزی که استقلال به مفهومیت ندارد، عدم استقلال به مفهومیت را تصور میکنیم، مفهومی داریم که عبارت است از عدم استقلال به مفهومیت، پس مستقلا درک میشود چی؟ عدم استقلال به مفهومیت. اینا رو میتونه عقل تصور کند و یحکم علیها به احکامها، که عدم هر کدوم یک حکمی دارد، مثلا مجهول مطلق حکم میکند بهش به عدم اخبار، نقیزه این حکم میکند به نفی اجتماع، معنای حرف حکم میکند به عدم استقلال به مفهومیت، لا علی ان یکون ما یتصوروه و ذات المجهول مطلق، معناش این نیست که این چرا تصور کرده مجهول مطلق است بلش حمل شایی، و حقیقت نقیزه این که اجتماع پیدا کرده حقیقت نقیزه این نیست، اونی که محال است اجتماع حقیقت نقیزه این است نه اجتماع مفهوم نقیزه. و فرد الحرف، این معنای المستقل لا مستقل بالمفهومیه را که تصور کرد، این معنای حرف است نه فردی از حرف. و همینطور شخص عدم مطلق شریک الباری و سایر ممتنعات. از کل ما یتقرر فی عقل او وهم فهو من الموجودات الامکانیه و المعان الملحوظه به ذات، هم امر ممکنی است، ممتنع نیست و هم مستقل به مفهومیه است در مقابل معنای حرفی که خود حیثیتش حیثیت عدم استقلال به مفهومیه است. همه اینها صحیح هست که بگیم الان این چیزی که در ذهن من هست بلا حمل شایع موجود و من الموجودات الامکانیه. این هم چه حمله است؟ این قیدی که میگیم بلا حمل شایع، این مال عقد الحمله. ولیکن یحمل علیها عنواناتها بلا حمل الاولی، المعدوم مطلق معدوم مطلق، خود این عنوان رو بر خودش هم میکنیم بلا حمل الاولی. فلم یحمل علی شیء منها انه اجتماع النقیضین او المعدوم المطلق و شریک الباری بالحمل الشایع. شریک باری رو که در ذهن تصور میکنیم نمیشه بگن این حاضر شریک للباری بالحمل الشایع، فقط بالحمل اولی شریک الباری است. لان حاضر مفهومات لیست عنوانا لشیء من الطبائع الثابته فی عقل و خارجه، اینا دیگه عنوان برای یک واقعیتی نیستن، فرض اینه که اصلا واقعیت ندارد، پس عنوان برای یک واقعیت نیستند. بل العقل به تأمله الذی له، یعنی با تأمل خاصی که عقل دارد، با توان خاصی که عقل داره که این تحلیل ها را انجام بده، یقدر و یفرض ان شیئا من هذه المفهومات عنوان لفرد ما باطل ذات، فرض میکنه که این مفهوم هم یک مصداقی دارد که اون مصداق باطل ذات است و ممتنع تحقق است. فیحکم علیه لعجل تمثل هذا المفهوم، پس به اعتبار اینکه این مفهوم الان حضور دارد در ذهن، یحکم علیه لعجل تمثل هذا المفهوم الذی قدر کونه معنونا بها، یحکم به امتناع الحکم علیه، حکم میکند به اینکه حکم برش محال است. یخبر به انه لا یخبر عنه، او یا حکم میکند به اینکه اخبارش ممتنع است، یا حکم میکند به اینکه وجود براش ممتنع است، یعنی شریک الباری رو که فرض کرده میگه ممتنع الوجود است، یا استقلال در مفهومیت ندارد، مفهوم حرف رو تصور کرده بعد میگه مفهوم حرف استقلال به مفهومیت ندارد، با اینکه اینا مستقلا الان تصور کرده، پس اگر به خود این چیز در نظر بگیریم الان مستقل به مفهومیه، اگر به حمل شایع در نظر بگیریم که الان موجود است در ذهن و این مستقل رو به مفهومیه بل حمل شایع، اما اگر بخوام به حمل اولی بهش هم بکنیم میگیم الا مستقل به مفهومیه، لا مستقل به مفهومیه بل حمل اولی. کل ذالک علی سبیل ایجاب قضیه حملیه غیر بطیه فی قوت شرطیه لزومیه غیر صادقه طرفین. بازی متنویس که یک بار دیگه تصریح کرده که این قضیه‌ای که تشکیل میشه که میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عنه، یک قضیه حملیه است، اما یه هم یا مثلا شریک الباری ممتنع و نظیر اینا، یک حملیه است، اون تا حملیه غیر بدتیگه است و در حکم قضیه شرطیه است که این قضیه شرطیه است کاذبه تو طرفین است، یعنی هیچ وقت تعقب پیدا نمی‌کنه. چون معناش چی بود؟ معنای قضیه این است که لو کان لمفهوم شریک الباری مصداقون کان محکوما به امتناع ذاتی، معنای قضیه اینه، ولی خب چنین مفهوم مصداق ندارد، شرطیه صاد کاذبه تو طرفه، یعنی هر کدومش رو تنها وقتی در نظر بگیری، وقتی اصلش این وجود نداشت طبعا اون جایی برای اون حکم هم باقی نمیمونه، اون حکم مال مصداق هست، وقتی مصداقی نبود حکمش هم باقی نخواهد، تابع اون یکی دیگه. فکان مفهوم بله یک اعتباری است که علا فرض وجود وقتی این حکم را میکنیم این حکم صادق است، معنای قضیه شرطی همینه دیگه، معنای قضیه شرطی لزومیه این است که در فرض این که مقدم ثابت باشد تالی هم ثابت بشه، و این لازمه اصلا قضیه شرطیه، ولی چون وقت مقدمش باطل است دیگه جایی برای تالی هم نمیمونه، به این لحاظ میگن کاذبه تو طرف. فکان مفهوم المجهول المطلق من حیث و یتمثل نفسه، از اون جهتی که خود این مفهوم تمثل دارد و حضور دارد در ذهن، یتوجه علیه صحت الاخبار عن، میتونیم خبر بازش بدیم، گویی که اون خبری که میدیم خبر است به عدم الاخبار و امکان به عدم الاخبار، یعنی اخبار به عدم الاخبار. و ان امتناع الاختبار، این که امتناع الاخبار، این که میگیم محال از خبر دادن، به لحاظ اون مصداقی است که عقل فرض میکنه برای این مفهوم، نه به لحاظ این حضور و وجودی است که این مفهوم در ذهن دارد. ان ما يتوجه الی به اعتبار الانطباق، انطباق این مفهوم علی ما فرضه العقل انه فرض له تقدیرا، فرض کرده که یک مصداقی دارد و این عدم اخبار مال اون مصداق مفروض است. و علی هذا القیاس حکم نظائره، این پارادوکس های معروفی است که تو نهایه هم خوندید، در این کتاب تا حالا لااقل در سه مورد یا تصریحا یا ضمنا بحث شده. علی هذا القیاس حکم نظائره کالمدعو المطلق فی اونی لا یحکم علیه. بل اینجا میخوان ترقی کنن، قبلا هم باز یک اشاره به این مطلب داشتن، این که میگیم این احکام معدوم مطلق لا یخبران، این اختصاص به ممتنعات و معدومات واقعی نداره، بلکه این حکم گاهی حتی سرایت میکنه به چیزی که از قبیل ماهیت نیست، یعنی فوق ماهیت هست. مثلا ما میگیم درباره حقیقت واجب تبارک و تعالی، بلکه درباره حقیقت هر وجودی. وقتی شما میگید حقیقت الوجود، این که ماهیتی نیست که آمده باشه به ذهن شما، تا اینکه این ماهیت حکایت بکرد از یک وجود خارجی. اینجا هم یه عنوانیست، فرق از مفاهیمی که در ذهن تحقق پیدا میکنن. یه وقت ماهیتی هستن، یعنی یه مفهوم کلی هستن که فرد خارجی فردیست از این ماهیت. یه وقت هست نه، مفاهیمی که ما تصور میکنیم فرد نیستن، مفاهیم انتزاعی هستن، مفاهیم اعتباری هستن، مثل مفهوم وجود. مفهوم واجب الوجود هم همینطور، مفهوم واجب الوجود هم که ماهیت نیست، ذات واجب که فردی نیست از ماهیت واجب الوجود. رابطه بین واجب الوجود با مفهوم واجب الوجود رابطه مرد ماهیت و فرد نیست، چون ماهیت نداره واجب. در اونجا هم ما از این قضایایی که ذکر بکنیم، مثلا بگیم علم واجب عین ذاتش هست، این قضایایی که تشکیل میشه اینا هم همینجوره، یعنی مفاهیمی است در ذهن وجود داره، عقل برای فرض میکند که این مفهوم یه ماهیتی است که مصداق دارد در خارج، در صورتی که این رابطه ماهیت و مصداق نیست، بلکه رابطه عنوان و ما صدق هست. بل فی کل مفهوم لا یرتسم ذاته فی العقل، یه وقت هست مفهومی که در ذهن میاد این ذات هست، ماهیتی است که در ذهن تحقق پیدا میکنه و خارج فرد حقیقی است برای این ماهیت. ولی بعضی مفاهیم هستند که در خارج فردی از ماهیت نیست، رابطهشون رابطه فرد و ماهیت نیست، حالا یا اصلا فرد ندارد، محال است که تحقق داشته باشه در خارج، این معناش نیست که مادون ماهیت است، مثل مفهوم عدم، یا یه چیزیست مافوق ماهیت، اون هم فرد نیست برای ماهیت. سوا امکان عدم و حصولی حفظه لغایت الفساد و البطلان، از بس ضعیف است ماهیت ندارد و ذاتش در ذهن نمیاد چون ذاتی ندارد، اول فرد تحصل و الحقیقه، یا نه اونقدر مرتبه تحصلش بالاست که اون قابل انتقال به ذهن نیست. مثلا اذا قلنا علم الواجب عین ذاتی کان الحکم بالعینیه علی مفهوم الواجب، ما در اینجا یه مفهوم واجبی رو در ذهن تصور کردیم و اون وقت میگیم برای این مفهوم یک مصداقی هست که شبیه رابطه ایست که فرد با ماهیت داره، در واقع اعتبار میکند که ذات واجب فردیست از این مفهوم و فرد نیست. لعدم ارتسام ذاتیهی به کنهیهی فلحق، ذات عقل که به کنهه ذات واجب تبارک و تعالی که مرتسم در ذهن نمیشه، همینطور صفات حقیقیش هم همینطور، صفات علم واجب حیات واجب چیزی نیست که از قبیل ماهیاتی باشد که در ذهن مرتسم میشه، کزل مرتسم و من صفات الحقیقیه حقیقیه باید باشه، لیس الا مفهوماتها، مفهومات این صفات هستند که در ذهن تحقق پیدا میکنند. ولی عینیت علم ذات، علم خارجی واجب با ذاتش یا علمش با حیاتش، اون در خارج است. لاگن عینیت العلم و غیره من صفات القدسیه غیر متوجه در مفهوم. نمیخوام بگیم مفهوم به علم واجب با ذات واجب اتحاد دارد یا با حیاتش ده. یا با مفهوم حیاتش اتحاد دارد. نه، این احکام در ذهن تحقق پیدا میکند به عنوان یک عنوانی که اشاره میکند به اتحاد حقیقی که در خارج دارد. بل الا ما یرشدن البرهان الا انهو به ازائیهی، برهان داریم که در مقابل این مفاهیم یک حقیقتی در خارج هست. گوی این که رابطه اون حقیقت با این مفهوم رابطه فرد و ماهیت نیست. ان الحقیقت المتعالیت ان الحصر و ضبط فی عقل او وهم، حقیقتی است که بالاتر از این است که در ذهن بگنجد یا در وهم. چند ساعت دیگه هم هست ولی دیگه وقت گذشته. را مطالعه بفرمایید اگر احتیاجی داشت میخونیم، ولی هیچ مطلب جدیدی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.